بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير وتقبل الله أعمالكم. مرحوم شیخ انصاری فرموده اند طبق قصه ای که خودم از اساتید خودم شنیدم که می فرمود پنجشنبه و جمعه که درس نمیگیم عامی میشیم، برای دو روز درس نگفتن و بحث نکردن میشیم عامی. حالا ما تقریبا نزدیک 17-18 روز دیگه که از درس فاصله گرفتیم. اگر عامی اسم تفضیل داشته باشد اونجوری شده باشیم. انشاءالله از همتون قبول، خدا بهتون توفیق بدد. از بیان شیخ انصاری این نکته رو استفاده میکنیم، تجربه شخصی حقیرم این است که این بحث رو مخصوصا بحث فقه و اصول را که مادر تمام علوم انسانی و اسلامی و تربیتی است استمرار بدیم. ارتباط آدم با این علوم مثل ارتباطی است که بین مزرعه و آب هست. تا وقتی که روح آدم با این علوم ارتباط دارد، مزرعه دل با ارتباط با نور فقه شاداب است و سالم و زنده. روزی که قطع بشود بیمار، اگر کاملا بریده بشد و ناآشنا، روزی است که ظلمت بر روح آدم حاکم شده است. با این مقدمه انشاءالله بحث رو شروع کنیم. بیاد داریم درباره هفتم و هشتم از موارد اعیان نجس بحث میکردیم. تقریبا بحث مربوط به نجاست کلب و خنزیر کامل شد که گفتیم از اعیان نجس است. نصوص و اجماع بلکه تسالم، خصوصیات رو هم تعرض کردیم و کامل شد. اما یک توضیح و یک فرع را باید یادآور بشویم. توضیح این است که مرحوم سید طباطبایی یزدی و همینطور محقق حلی در جمع اعیان نجسه فقط از حیوانات کلب و خنزیر رو ذکر کرده اند. بقیه حیوانات دیگه نجس نیستند یا نجاست فرق داره؟ نیاز به توضیح دارد. این سؤالی است که به ذهن شما محققان و فضلا خواهد آمد که چرا این دوتا ارنب، ثعلب، روباه، گربه و حیوانات وحش دیگر، اینا رو که طاهر که نمیدونیم، چرا اینجا در اعیان نجسه این دوتا آمده؟ این سوالی است که به ذهن آدم میاد. پس از که به سوال دقت کردید، جوابش در شکل موجز و مختصر اینه که ما بحث ما مربوط است به اعیان نجسه. ما از اعیان نجسه و نجسهای ذاتی بحث میکنیم، اون اشیایی که ذاتش نجسه و قابلیت تزکیه ندارد. لذا میگیم کلب و خنزیر چیه؟ نجس العین. نجس العین چه میشود؟ همون جزئی از قسمی از اقسام اعیان نجسه دیگه. نجس العین عین نجسه، جمعش میشود اعیان نجسه. این به شکل اختصار و مجاز. اما به شکل کامل ترش، مرحوم سید در عروه چیزی بیشتر از این تعرض نفرموده اند، اما محقق هلی در شرایع الاسلام جلد یک صفحه 52 جلد یک صفحه 52 می فرماید و ما عداهما من ال و ما عداهما، ما عدای کلب و خنزیر، و ما عداهما من الحیوان فلیس بنجس و فی الثعلب و الارنب و الفأرت و الوزغت ترددون و الازهر الطهاره. نوشتید؟ کامل شد؟ کامل نوشتید؟ متن که نیاز به ترجمه ندارد. ایشون مطلب توضیح داد که در غیر کلب و خنزیر از حیوانات دیگر حکم نجاست وجود ندارد، اما چهار مورد که ارنب و فأر و ثعلب و وزغه هست محل بحث، به جهت این که نصوص متضاربه و قولی به نجاست هم گفته شده، تردد وجود دارد، قول به نجاست نقل شده و تردد وجود دارد، اما از هر حکم به طهارته. اولا دقت کنیم، منظور از عدم نجاست، جواهر مراجعه کنیم، عدم نجاست ها عیناً با این قید، یعنی این حیوانات دیگه نجس العین نیستن. بنابراین ما یه مطلب فهمیدیم، میتونه نجس دو قسم باشه، نجس العین و نجس به قول مطلق. نجس العین آثاری دارد از خودش که مختص به خودشه، که چیه؟ یک، سعرش نیاز به تأخیر دارد، سعر نجس العین. دو، اجزاء ما لا تحله الحیات در نجس العین هم نجسه. سه، از چند تا فرق داشت نجس العین با نجس غیر نجس العین؟
سه تا.
سومش چه بود؟
سومش
آفرین، آفرین آقای دکتر فهیم از راه دور آمده ولی ذهنش نزدیک. سومش رو ماشاءالله گرفت پیشا پیش. چه بود سومش؟ یک، سومش تأخیر میخواد. دو، اجزاء امارات حلوه الحیاتش نجسه. سه، قابل تزکیه نیست. این احکام خاصه نجس العین. اما از حیوانات داریم حیواناتی که نجسن. فأره پاک و طاهر که نیست که بیفتد موشی داخل دیگی قابلمه بیفتد و خورد بشد، هیچی به هیچی، طاهر که نیست، نجسه. اونتا نجس العین نیست. این نکته ای بود که جواب این سوال که چرا در جمع نجاسات فقط کلب و خنزیر آمده، جوابش چه شد؟ گفتیم بحث از نجس العین. و بعد صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 5 صفحه 369 می فرماید، عفواً 371 می فرماید که این حکم که محقق هلی فرمود که ثعلب و ارنب هم نجس العین نیستند، این حکم مما استقر علیه المذهب، استقر علیه المذهب. نفس کمیم. ولی از چیزایی است که تعبیر استقر علیه المذهب چیه؟ یه اصطلاح براتون توضیح بدم. این اجماع هم؟ آره؟ تسالم هم؟
شبیه
تسالم. امروز خیلی، امروز خیلی با حالید آقای فهیم. بله درسته. مما استقر علیه المذهب می شود ضرورت مذهب. و بعد هم در این رابطه به یک روایتی هم استدلال کرده اند که نشون میدن نجس، نجس العین همون دو مورد است و لیس الا. روایت کتاب وسائل الشعر جلد 2 باب 11 از ابواب نجاسات، حدیث 1، صحیحه فضل، صحیحه فضل ابل عباس، فضل ابل عباس. سند رو بخوانیم، سند صحیحه، مرور کنیم. محمد ابن الحسن شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه به اسناده عن الحسین ابن سعید در حافظتون سپرده ای که اسناد شیخ به حسین ابن سعید اهوازی همیشه صحیح. عن حماد که از حرام من الشمس، عن حریز از اجلا و ثقات عن فضل ابی العباس هم که از فضلا و اجلای محدثین و اصحاب امام صادقه می فرماید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن فضل الحرت و الشات و البقرت و الابل و الحمار و الخیل و البغال و الوحش و السبا. این حدیث رو ظاهرا قبلا رو خوندیم. فلم اترک شیئا الا سألته عنه فقال لا بأس به حتى انتهيت الى الكلب فقال رجس نجس. فضل ابوالعباس میگه از امام صادق درباره گربه و گوسفند و گاو و شتر تا آخر وحوش و درنده ها سوال کردم، چیزی را جا نگذاشتم. لم اترک شیئا الا سألته عنه، همه رو پرسیدم. آقا از فضلش، منظور از فضل سؤر، این روایت هم در باب اسحار میاد، منظور بول و خور نیست. بول و خور رو خوندیم که تابع قاعده اکل لحم و عدم اکل لحم. سؤال کردم، آقا فرمود لا بأس، اشکالی نداره. تا اینکه رسیدیم به کلب فرمود رجسون نجسون. این روایت دلالت دارد بر این که غیر از کلب که در این روایت آمده، بقیه حیواناتی که سوال کردم اینها نجس العین نیستن. از کجا فهمیدیم؟
از استثناء.
بله، یه نکته دیگه هم داشت. نه 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 نجس العین بودن و نجس العین نبودن از کجا فهمید؟ از اون سه چیز. سورش آقای مرتضوی، از سور گفتیم که نجس العین سورش نجسه. از سور اینا که سوال شد، سر آب دهن، آب دهن این حیوانات نجس نیست مگر کلب، پس اینا نجس العین نیستن. این مقدار کافی است. اما اونی که به ذهن آقای باقری میاد که این روایت اطلاق داشته باشد، یک نکته رجالی را دقت کنیم. این روایت اطلاقش کامل نیست. چرا؟ دقت کنید چرا؟ اصلا به خاطر چه اشکالی این روایت اطلاق ندارد؟
در موضع بیان
از دور اشاره میکنه، نزدیکتر اگر بیایید قبول، یک فاصله تون زیاده ولی مسیر مستقیمه. چرا این روایت اطلاق ندارد؟
لابد با همه ایوان سرکار
باشه. ایوان سرکار این معیدشه، این روز باستان خوب اینو معیده، ولی نکته خیلی نزدیکیه. اما اونو معیده، اون هم حرف های مرتضی. آفرین، چی گفتیم؟ باری کلام راویست. خوب دقت کنید، اطلاق وقتی استفاده می شود که کلام امام باشد. این کلام راویست. لم اترک شیئا، راوی میگد، کلام راوی اطلاق ندارد. کلام امام نیست، این یه دونه قانون نیست کلن در رجال، یادتون نرد. اگر اطلاق و عموم در کلام راوی بود، اطلاق و عمومی از چه استفاده نمی شود، مضافاً بر این که ممکنه بگیم به قرینه تناسب حکم و موضوع که راوی احاطه کامل نداشته است حسب شواهد و قرائن، راوی همون سرکارش با اون حیواناتی بود است که باهاش معاشرت داشته با قول شما بله اون حیوانات رو گفته لم اترک شیئن مما نعاشروه، اما کل علم الحیوان که محقق حیوان شناس که نبوده، از این حیواناتی که در قلمرو زندگی من هست سوال کردم، از این جهتم اطلاق ثابت نیست، مؤیده بر عدم اطلاق. اما در این حالی که اطلاق ثابت نیست، این دست از حیواناتی که ذکر شده و سؤرشان را امام فرموده لا بأس به، برای مطلوب ما کافیه. ما مطلوب ما چیه؟ همین حیواناتی که اینجا نقل شده میخوایم ببینیم سؤرشان پاکه یا پاک نیست که امام میفرماید لا بأس به. و در باره کلب میفرماید که رجس و نجس. مطلب تمام. در این رابطه همونطور که گفته شد، مطلب مما استقر به المذهب هست، بحثی نداریم، این توضیح تا همین مقدار کافی است. اما فرع مطلب، فرعی که در این رابطه داریم، سید نقل میکند میفرماید که و اما در ذیل همون مطلب می‌فرماید ولو اجتمع احدهما مع الآخر او ما فتولد منهما ولد. فتولد منهما احد فتولد منهما ولد فإن صدق عليه اسم احدهما تابعه وإن صدق عليه اسم احد الحيوانات الاخر او كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا. خیلی عجیب، یه عجیب اینه که از لحاظ قواعد و سیر اصول خیلی پرپیچ و خمه. و این کان الاحود الاجتناب عن المتولد منهما اذا لم يصدق عليه اسم احد الحيوانات الطاهره. ترجمه نمیخواد دیگه، درسته؟ بل الاحوت الاجتناب عن المتولد من احدهما مع طاهر اذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر. خب فلو نزا كلب على شاطن او خروف على كلبه و لم يصدق على المتولد منهما اسم الشات فالاحوت الاجتناب عنه وان لم يصدق عليه اسم الكلب. ترجمه که دیگه نمیخواد، درسته؟ خیلی خوب. ترجمه که نمیخواد، ملخص فرمایش ایشان اینه که از دو حیوان نجس، از دو جنس کلب و خنزیر، در اثر تناسل یک حیوان سومی به وجود آمد و این حیوان سومی نه اسم کلب به او صدق میکند نه اسم خنزیر. یه چیزی سومی است. میفرماید از لحاظ قواعد و اصول حکم طهارت این حیوان پاک و اما احوت اجتناب احوتش هم احوت استحبابی است. این فتوای ایشون و این فتوا از صاحب جواهر و خصمت عظیمی از فقها و همینطور امام خمینی و سید الاستاد و اکثریت قریب به اتفاق فقها موافق به همین حکم هستند. اما می فرماید مخالفی هم در این رابطه وجود دارد. اون و مخالف شهیدین و محقق ثانی است. این اعلام و بعضی از فقهای دیگر گفتن حکم نجسه که به تتبع حقیر و اشارت هایی از بعضی از فقها دیدم شیخ انصاری هم حکم به نجاست اعلام کرده است. بنابراین مسئله نیاز به بحث دارد. شما نگید که قبلن هم برا شما گفتم که خب این مسئله محل ابتلا ممکنه نباشه. نه، قواعد و معایب دارد که خیلی دست آدم رو میگیره و ممکنه محل ابتلا باشه. حداقل گراز و گوسفند یا گرگ و گوسفند اتفاق میفتد یا کلب و گوسفند اتفاق میفتد. به حضور شما میفرمایند که شهیدین و محقق حکم به نجاست داده. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح العروه جلد 3 صفحه 35 به بعد می‌فرماید که حکم به نجاست را که شهید اول در ذکرا جلد 1 که صفحه 14 فرموده و شهید ثانی در روز جلد 1 صفحه 163 مطلب رو بیان داشته. حکم آن بزرگواران مبنی بر دو نکته است، یعنی دو تا دلیل دال بر نجاست وجود دارد. یک، قانون تبعیت. ما در قواعد فقه یک قاعده ای داریم، قاعده تبعیت فرع از اصل. این قاعده هم مورد اجماع فی الجمله هست و هم نصوص پراکنده در ابواب مختلف دال بر اعتبار این قاعده وجود دارد و هم حکم فتوای فقها نسبت به تبعیت به موارد مختلفی اعلام شده است، مثل تبعیت گندم و درخت و اینا کشت و زرع از بذر و نهال تابعیت است. اینو بحثشو در قواعد فقه هم خونده اید و هم دیده اید انشاءالله. این اصل قاعده تبعیت، قاعده تبعیت فی‌الجمله قاعده درستی، اما این قاعده تبعیت رو اگر گسترشش بدیم درباره نجاست و طهارت، درباره نجاست و طهارت قاعده تبعیت دیگه نمیتوند کاری از پیش ببرد. اگر یادمون هست گفتیم قاعده فقهی اطلاق ندارد. چرا؟ احسنتم، مفهوم مستخرج از نصوصه، مدلول مستخرج از نصوصه میشود لبی، جزء ادله لبی است، اطلاق ندارد. در باری این موارد از اطلاق قاعده تبعیت که نمیتوانیم استفاده کنیم، پس نیاز به دلیل خاص دارد. آنچه فقها آورده اند به عنوان یک مطلب متسالمون علیه این است که گفته اند تبعیت در صورتی است که صدق اسم بکنه، فرع تابع اصل است با یک شرط که صدق اسم بکنه، ولد کلب تابع حکم احکام کلب هست در صورتی که کلب بهش صدق بکنه، تابع صدق اسمه. پس تبعیت سید الاستاد می فرماید از این باب تبعیت حکم کردن به نجاست، ولد تابع والدشه، والدش که کلب یا خنزیر بود و محکوم به نجاست قطعا بود، ولدش هم محکوم به نجاست. این قاعده تبعیت دلیلشون معلوم شد. اما سید الاستاد می فرماید که قاعده تبعیت در اینجا کاری از پیش نمی برد. چرا؟ چون تبعیت در این موارد مشروط به صدق اسمه، اگر صدق اسم در کار باشد تبعیت است. یعنی ولد خنزیر اگر صدق کرد که خنزیره تابع احکام خنزیره، اما اگر صدق خنزیر نکند تبعیت نیست. ما دلیلی بر تبعیت حکم نداریم. این عبارت خوب بفهمید، در جواهر هم هست، در تنقیه هم کمی نیاز به دقت داره. چطور تبعیت در حکم نداریم؟ حکم والد هرچه باشد، ولد محکوم به حکم والد باشد در هر صورت، همچین دلیلی نداریم. ما آنچه که در این رابطه میتونیم مورد استناد قرار بدیم صدق اسمه، اما تابعیت در حکم وجود دلیل ندارد. معلوم شد؟ خیلی. پس دلیل اول به نتیجه نرسید. اما دلیل دوم می‌فرماید که ممکن است ادعای استصحاب بشود، استصحاب نجاست.
میشه انسان کافر
بله، اونو در همین رابطه آورده اند. بله، درباره قاعده تبعیت اون چون یک کمی پیچ داشت و خیلی دقیق هم نمیشد اینجا ربطش بدیم، حذفش کردم. شیخ انصاری اون رو هم نقل میکنه. شما مطالعه کردید؟ بارک الله فی ملاحظاتکم. از باب تبعیت، همین تبعیت ولد کافر برای کافر. به حضور شما اون گویا معینی است، اینو داشته باشید. اما استصحاب حالت سابقه ما میتونه دو چیز باشد: یک، علقه، دو، مضغه. علقه که یک گره از خون هست، خب قطعا نجس بوده دیگه، خون که نجسه. الان که شده است یک موجود زنده جان، سابقش علاقه قطعا خون بود، چه می شود؟ استصحاب میکنیم نجاست رو. می فرماید بر اساس استصحاب نجاست حکم به نجاست متولد از کلب و شات یا متولد از کلب و خنزیر که یک حیوان سومی باشد صادر میکنه. این دلیل دوم. اما اشکال این استصحاب دو تا اشکال دارد. اشکال اول، احسنتم، اشکال اول تعدد موضوع هست. قطعا علقه و مزغه موضوعی است و الان حیوانی که به دنیا آمده موضوع دیگری است. فرق است از زمین تا آسمان بین مزغه، علقه و حیوان. در استصحاب چه بود؟ اشاره ارکانش وحدت این اشکال اول. اشکال دوم مبنایی است، بر مبنای سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه. این استصحاب، استصحاب حکمی است، استصحاب حکم کلی است. و گفتیم که استصحاب در باره حکم کلی همیشه کامل کنید
قابل اتهام نیست. اثر از رفت مصفه نمیدن
رفت ذهن شما به عدم ازلی. احسن به اشاره کردید. انتظار من خیلی بیشتر از این بود. شما اینو مثل جدول ضرب به ذهنتون بسپارید. استصحاب در شبهه حکمیه یا استصحاب درباره حکم کلی همیشه معارض است به استصحاب عدم جهل. این مبنای برجسته سید الاستاد است و گفتم صاحب جواهر هم اینو دارم، همیشه معارضه. برابر این استصحاب در حکم کلی الهی به دلیل معارضه جاری نمیشد. شما ممکنه ذهنتون رو الان دغدغه وارد کنید که خب پس استصحاب در حکم کلی که جاری نشد استصحاب چی میشد؟ بنده پاک خدا جوابش دادید بیشترین استصحاب در موضوعات صاحب ذو حکمه، موضوعات ذو حکمه و در احکام جزئی است. و شبه درباره حکم جزئی است، حکم جزئی که حکم کلی نباشد که معارض با عدم جهل است. بسیار خوب، درباره این دو تا دلیل با توجه به اختصار و ساده سازی اشکال حل شد، مطلب معلوم شد که دلیلی بر نجاست نداریم، یا استصحاب بود یا تبعیت، که هر دوشو اشکال کرد. اما صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در کتاب جواهر جلد 5 صفحه 369 می فرماید که شهیدین و محقق و غیرهم فرموده اند که متولد از این حیوانات هم نجسه. دلیلشو هم مختصر اشاره میکنه، میفرماید چون حقیقت این متولد همان حقیقت والدینشه، تغییر شکلی است، فرق صوری است، صورتاً فرق کرده، حقیقت همانه. این نکته فوق العاده عمیقه، الان براتون ان شاء الله شرح میدم اگر متاسفانه وقت نیست. و بعد شیخ انصاری هم برای تأیید این مطلب میفرماید که شما اگر میخواید بگید اسم ملاکه، اسما در حقیقت نقشش کشف از مسمیاته، اسما خودش دخل در موضوعیت برای حکم ندارد. با ساده سازی این عبارت ایشان بود، با ساده سازی چی میشد؟ صدق اسم طریقیت دارد، صدق اسم موضوعیت ندارد، طریقیت دارد. بنابراین ما اگر جایی شک بکنیم راه دیگر نداریم، راه ابتدایی برای کشف حقیقت یک حیوان صدق اسم، این راه طبیعی و ابتدایی است. اما اگر یقین داشتیم، اگر راه دیگری وجود داشت برای کشف حقیقت حیوان غیر از اسم، از اون راه دیگه استفاده نکنیم؟ کلا، هرگز. خیلی مطلب دقیق و ظریفه. بنابراین صدق اسم تنها راه نیست، صدق اسم راه منحصر نیست، یک. دو، صدق اسم موضوع و دخل در موضوع حکم ندارد، کاشفه. اینی که گفتیم برای ما زمینه هموار میشد در جهت حرکت به سوی مطلب اصلی که خیلی عمیق و درست هم هست. بنابراین زمینه برای رأی به نجاست آماده شد. پس از که زمینه آماده شد، الان میگیم نخیر. عقلی اتفاقا اینجا یک نکته فلسفی هم، ما فلسفه رو در فقه وارد نمی کنیم، اما این تعبیر حقیقت واحد صورت اختلاف دارد، می دونید چه تعبیریه؟ این تعبیر از حرکت جوهری است که این طی مسیر تم. خلاصه معنای حرکت جوهریه با ساده سازی که خیلی ها به اصطلاح درس خوندن حرکت جوهریه رو و روز معناش رو نفهمیدن متاسفانه. چرا سرش یه نکته مقدماتی براتون بگم. برای فهم معنا یه مهم یه دونه کار انجام بدیم و اون اینه که مفردات رو خوب واکاوی کنید، بعد ارتباطش رو هم خوب مورد توجه قرار بدید، مطلب روشن میشه. یه زمان ها یا اوقات بود دوران شبیه جهالتی که فلسفه دست گفته می شود. برای خودم میگم الان فلسفه رد نمی کنم، فلسفه خیلی خوبه، و در اون دوران دوستان همکاران فلسفه درس میگفتن، نه شاگرد میفهمید خیلی ها، نه بعضی خودشون هم انگار تردید داشتن. اخیر چیکار میکردم؟ اول میگفتم عرض معناش اینه، خوب توضیح میدادم که عرض چیه، بعد میگفتم جوهر خوب بشناسی جوهر اینه، خوب معنا میکردم جوهر، بعدم معنا میکردم حرکت چیه، حرکت خوب راحت شرح میدادم، شما شد دیدی آنجا، بعد ارتباط اینا را با هم که برقرار میکردیم گویا معلوم میشد که حرکت جوهر یه خساره بوده. چهار تا برهان ملا صدرا و اون اسد البراهین و اینا رو بیارید، و نه شاگرد اون مصطلحات رو آشناست و نه اون مصطلحات زود به نتیجه میرسه، ساده سازی کنید. خلاصه معنای حرکت جوهری این است، طی مسیر توسط حقیقت واحد، یک حقیقت واحد اگر مسیر پیچ و خم تکاملی، یک حقیقت واحد مسیر پر پیچ و خم تکاملی شو که طی کند، این حرکت جوهری است. انشاءالله شرحشو برای فردا، برای سلامتی آقا حضرت صلوات علیه.